بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت ظهور بود، گفتیم به وجوهی استدلال شده. وجه اول سیره متشرعه و سلوک معصومین بود. وجه دوم بحث امروز ماست. ما وجه اول را فی الجمله پذیرفتیم، اما در مواردی که شک کنیم دیگه به اون وجه نمیتونیم استدلال کنیم. وجه دوم استدلال به سیره عقلا هستش که عقلا به این صورت عمل میکنن که ظهور در نزد اونها حجته. اگر کلامی بین مولا و عبد، بین سید و خادم کلامی نقل به اصطلاح رد و بدل بشه، بلا شک اندل عقلا مولا میتواند به ظهور اون کلام احتجاج کند، هم له خودش هم علیه خادم. خادم هم میتواند به ظهور کلام چیه؟ احتجاج کند، هم بر له خودش و هم بر علیه سیه. در این که به ظهور کلام میشه احتجاج کرد و احتجاج میکنن، این محلتیش گونه تردیدی نیست. خب این سیره عقلا در عصر معصومین هم تجسد داشته، خب قطعا همینطور بوده. چرا؟ چون ظهور یکی از حججیست که اصلا بدیل نداره. یعنی شما نمیتونید اگر ظهور حجت نباشه چیزی را جایگزین ظهور کنید. اگر بخواید جایگزین ظهور کنید، نص باید به کار ببرید. نص یا غیر ممکن است یا در حد چیه؟ در حد عسر و حرجه. ما اکثر کلماتمون چیه؟ ظهوری هستیم. یعنی مثلا میگیم انسان ها این چنینن، این ظاهر در همه افراده. میگیم آقا شرب خمر حرام است، یعنی ظهور داره در چی؟ در جمعی افراد شرب خمر. نص در جمعی افراد نیست، ظهور اطلاق عموم همش ظهوره. احل الله البیع، اگر آیه شریف اطلاق داشته باشه ظهوره. اوفو بالعقود، این عقود همه عقود رو میگیره ظهوره. کلن ما سرکار داریم در محاورات و در جایی که تفهیم و تفهم با الفاظه، اکثر قریب به اتفاق الفاظهایی رو که به کار میگیریم ظاهرن نه نصن. پس یقینا در عصر ائمه هم چیه؟ این ظهور مورد استفاده بوده و ائمه رد نکردن، سکوت کردن. از این عدم رد و سکوتشون استفاده میکنیم امضاء حجیت ظهور. بلکه بالاتر از سکوت، بالاتر از عدم رد، خود ائمه هم در محاوراتشون اونچه که به ما نقل شده یا اونچه که در کتاب مجید آمده، کتاب مجید پر از ظواهره، روایات ما پر از ظواهره. اینطور نیستش که فقط به نص اکتفا کنه. این سیره عقلا هستش. یه اشکالی شده برای این استدلال و اون اشکال اینه که برای اندل عقلا ظهور حجته، اما ظهور در چه کسانی حجت؟ در متکلم عادی و اعتیادی. در متکلم های متعارف. اما ائمه ما متکلم متعارف نبودن. چرا متکلم متعارف نبودن؟ چون کثیراً ما اینها اتکا میکردن بر قرائن منفصله. امر یک مجلس میگفتن، خاص را در مجلس دیگر میگفتن، مطلق را در یک مجلس میگفتن و مقید را در مجلس دیگر میگفتن. پس ائمه یک متکلم متعارف و متکلم عادی نیست. چرا؟ چون متکلم عادی این مقدار دیگه بر قرائن منفصله اعتماد نمیکنه. با اینکه در روایات ما پر است از این مطلق ها و مقید ها، پر است از این عام و خاص ها، پر است از این حاکم و محکوم ها و امثال ذلک. پس بنابراین ما نمی توانیم از این سیره استفاده کنیم نسبت به ظواهر کلام معصوم، که معصوم در مقام محاوره و تکلم یک انسان متعارف و اعتیادی نیست. این اشکال رو فرمودم. بله، خدمت شما عرض کنم که اگر در خود قرآن هم عمومات و اطلاقات زیاد باشه، بله، اما اطلاقات و عمومات قرآن رو نوعاً قبول نکردن. مثلا وقتی گفته احل الله البیع، قائلن که بیع اطلاق نداره. دقت کردیم؟ یا اوفو بالعقود، اگر عقد داره به معنای عهود گفتیم دیگه تخصیص نداره. اگر عقد داره به معنای مجموعه ایجاب و قبول گفتیم، اونجاست که تخصیصش زیاده. خب این مشهور فرمودن، این بعضی ها فرمودن این اشکال ره. از این اشکال دو جواب داریم. جواب اول اینه که اینکه ائمه متکلم عادی و متکلم متعارف نبوده، این رو قبول نکردیم. ما در بیشتر این موارد قائلیم که اصلا اطلاقات یا عموماتی واقعا نبوده. وقتی که اطلاقات یا عموماتی نبوده، بنابراین وقتی که یک مقید یا خاصی وارد میشه، تخصیصی نیست، تقییدی نیست. بلکه اول امام فرموده است عقد واجبه، مثلا عمل به عقد واجبه، اما این یک اطلاق یا عمومی نداشته. در مجلس دیگری هم فرموده که چیه؟ مثلا عقد بیع ربوی واجب الوفا نیست. این طور نیستش که واقعا ما عمومات یا اطلاقات رو داشته باشیم. این مقدار رو ما قبول نکردیم، اینا رو توضیح دادیم که هیچ مشکلی هم برخورد نمی کنه. این طور نیستش که واقعا کلمات معصومین همین که ذکر لفظی قیدی نباشه بگیم مطلقه، یک ذکر قید در کلام نباشه بگیم عامه. نه، اینطور نبوده واقعا.
وقتی اومدن خاص به هر حال
به آن عمل می‌کردن ملت. نه، ملتی نبوده، در کار کسی از امام سوال کرده. ماها نوعاً وقتی که سوال می‌کنیم یه موردی رو در نظر داریم. دقت کردین؟ یه موردی رو در نظر داریم، بعداً ما جواب می‌دیم. ما اینطور نیستش که وقتی سخن بگیم قانونی کتابی لفظ قلم سخن بگیم، از آدم را از عرفیت خارج میکنه. مثلا کسی میاد میگه که دستش نشون میده خون آمده، امام میفرماد خون نجسه. خب با این که ما خون پاک کم نداریم، اما این دیگه عرفی نیست. امام شروع کنه آقا جون من خون بر دو قسم است، خون نجس داریم و خون پاک داریم، و خون دست انسان از خونهای نجس است. اگر اینطور میگفتن اونا شک میکردن در امامت ایشان. اصلا آدم عادی اینطور حرف نمیزنه. آدم عادم کلن حرفای کوتاه باید بزنه. اگر دقت کرده باشیم نوع قریب به اتفاق روایات ما همیشه مختصر فهمی لا بسه. بله، در کدوم موارد؟ اگر اطلاقی یا عمومی نباشه، تخصیص و تقیید دیگه معنا نداره. گفتیم نوعاً آره، ولی یه اشکالی مطرح میشه که اون اشکال پس بذارین جواب بدم. خب اگر اطلاق و عموم نباشه، ما اطلاق و عموم این احکام رو از کجا به دست میاریم؟ پس از کجا میفهمیم که همه افراد این حکمه؟ ما ها نوعاً از اطلاق مقامی استفاده میکنیم، یعنی از سکوت معصومین در طول این چند صد سال نسبت به سایر افراد استفاده میکنیم که اونو حکمی که فرموده بودن چیه؟ مطلق بوده، یعنی حکم مطلقا این چنینه. مثلا اگر امام فرموده باشد خون نجسه به کسی، میگیم اطلاق نداره. اما از سکوت امام راجع به خون در طول چندین صد سال استفاده میکنیم که خون یک حکم واحدی داره و اون حکم واحدش چیه؟ نجاسته، که در اون روایت به گفته بود راجع به خون دست که نجسه. ما ها عمومات و اطلاقات را قبول نداریم، خصوصا در آیات قرآن. در آیات قرآن گفتیم اصلا در مقام بیان و تشریع نیست، فقط در مقام یک تشریع بیان و حکم کلیه، اصلا وارد جزئیات یا وارد خصوصیات نمیشه. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. شک کردیم که استعاذه جزء نماز هست یا نیست، دیگه از این آیه میشه استفاده کرد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. شک داریم آیا ارتماس هم مفطر هست یا نیست. با آیه کتب علیکم الصیام دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. صیام در لغت امساک از سه خصوصیت، سه شیعه: اکل و شرب و مباشرت. خب نسبت به ارتماس شک کردیم، دیگه نمیتونیم با آیه تمسک کنیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بفرمایید. نه نبوده، معلومه که اصحاب ائمه و اصحاب پیغمبر عبید اونا که نبوده، که عبد داریم مملوک، مملوک اونها که نبوده. رابطهشون عبدالمولایی هم نبوده. مولایی که مولای شخصیت حقوقی امامه، نه شخصیت حقیقی امام. شخصیت حقوقی فقط دایره شریعته. لذا مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب میگه، میگه اگر امام امر و نهی بکند به ما هو امام، این واجب الاطاعته. اما اگر نه به ما هو شخصون، این دیگه واجب الاطاعت نیست. چقدر ما اینطور روایت داریم؟ چقدر داریم که اونها بر اساس، اصلا کجا ثابت حتی یه مورد که اونها بر اساس یک ظهور اطلاقی یا یک ظهور عمومی؟ بله، وقتی کسی که تحصیل مسائل دین میکنه، ماها احکام دین رو که تعلیم میکنیم از اطلاقات فتاوا به دست میاریم؟ نه، ما مثال خودمونی میزنیم. ما وقتی احکام و دین رو تعلم میکنیم، حدود و سقور رو از همین مسائل مجموعه استفاده میکنیم، نه از یک اطلاقی. مجموعه دیگه اطلاق نیست، جزی از مجموعه است. کسی که رفته احکام دین رو تعلم کرده که اونم بعد بیاد در مسجد بشینه و بر منبر بشینه صحبت بکنه، و بعدم این که در عصر ائمه خیلی کم بودن کسانی که بخوان رسمی و علنی چیه؟ به نظر میاد کم بودن کسانی که رسمن و علنن بتونن احکام و تکالیف رو بر طبق مذهب ائمه بیان بکنن. خدمت شما عرض کنم که مثلا با اینکه براتون مثال بزنم، همین طبری صاحب کتاب معروف از بزرگان و از معارفه، این با مذاهب اهل سنت، مذاهب فقهیشون خیلی موافق نبود، مذاهب فقهی خاص بود. لذا وقتی موردش مسلمین اجازه ندادن که از خونه درش بیارن تشییعش کنن، خونه دفنش کرده. حالا که از علما بوده، از معارف بوده، از بزرگان بوده، تازه عصر بنی عباس هم اواسط عصر بنی عباس 310 وفاتشه. میگم یک چیز شخصیتی همین مقدار که با مذاهب فقهی ائمه اربعه موافق نبوده، مذاهب فقهی خودش داشته، اجازه ندادن در قبرستان مسلمین دفنش کنن، چه برسه به این که بخواد مذهب اهل بیت رو بیان کنه. خدمت شما عرض کنم که ببین علینا القاء الاصول این اشکال نداره، من تا این در کجا آمده، کجا اصله، کجا این دیگه سوراش تعیین نمی‌کنه کجا اصله. ما القا اصول میکنیم، ما کلیات رو میگیم. خب بله، فرض کنیم قاعده لا تعاد القا اصله، قاعده فراغ القا اصله، قاعده لا ضرر القا اصله، قاعده استصحاب القا اصله، قاعده طهارت القا اصله. و اتفاقا فقهای ما هم اینا از روایت استخراج کردن، همه این قواعدی که الان گفتم، چه اصولی چه فقهیش، از کجا در آوردن؟ همین روایت رو به دست آوردن. بعضی هم مستند فقط یک روایته، مثل قاعده طهارت که یه موثقه داریم. برای قاعده استصحاب رو فقها کلیت از همین این فهمیدن، از همون روایت زلاله به دست آوردن. این کبرای کلیش مشکل نداره، اما نه اینکه ما 47,000 روایت در همین جامعه احادیثی اگه اشتباه نکنم، فقط چون میدونیم که روایات فقهی رو بسا جمع آوری کرده، احکام رو، یعنی روایات غیر احکامی نیست، دوش نزدیک 47,000 روایته، چند تاش توش از این قواعد به دست اومده؟ شما همش تا اینجا که ذکر کردین 7-8 رو بیشتر نشد تا 47,000 تا. خیلی این تو نیست که همه این 47,000 روایتی باشه القا اصول توش باشه. بنابراین در مقام عنایت فرمودید، این اشکالی رو که گفتن که ائمه متعارف نبوده، نه، ماها از کسانی هستیم که قائلیم بیانات ائمه بیانات کاملا متعارفی بود، و گفتیم اگر بیانات ائمه نامتعارف بود بین اصحاب متأخر معلوم می شد و برای ما نقل می شود. نه، ائمه مثل بقیه افراد بیان متعارفی داشتن، نه غیر متعارف. این جواب اول. ثانیا سلمنا، فرض کنیم ائمه نامتعارف بودن در بیان احکام، فرض کنیم متکلم غیر اعتیادی بودن در بیان احکام، خب مردم که وقتی به ائمه برخورد می کردن، سؤال می کردن، مردم از کجا بدونن که این امام غیر متعارفه؟ وظیفه امام بود که این رو تبیین میکردن، توضیح میدادن که برای همه اصحاب معلوم بشه و مکشوف بشه. خصوصا این عدم اعتیادی امام رو متأخرین مطرح کردن، بعد از اینکه تجمیع شده احادیث، جمع احادیث شده، تعارض احادیث شده، گفتن بعضی ها که ائمه در بیان احکام نامتعارف بودن، و الا کسانی که اصحاب خود امام بودن، اونا که هیچ وقت نیتونستن بفهمن که امام نامتعارفه. بعد از این که هزاران روایت تجمیع شده، اونم از ائمه متعدد، اونم از طرق و راویان بسیار متعدد، عده‌ای مدعی شدن که امام متکلمی نامتعارف بوده. هیچ یک از اصحاب از کجا می‌دونستن؟ اصحاب امام صادق، اصحاب امام جواد، امام هادی، امام عسکری، اینا هیچ وقت نمی‌تونستن بفهمن که امام نامتعارفه. برای امام لازم بود که چیه؟ به اینها بگه آقایون، من که سخن میگم، من مثل افراد عادی سخن نمیگم، من عمومش یک روز میگم، خصوصیم یک چند سال بعد میگم. از کجا روشن بوده؟ نمیدونم. اولا که ببینید،
اصحاب خاص میتونن به امام صادق خیلی قیمت اضافه میکنه به عنوان منفصل به اون حرف.
اتفاقا در یه روایتی که بوده، وقتی که زراره برخورد میکنه، میتونسته قید بزنه اون روایتی که خودش از امام شنیده بوده، به راوی میگه که امام از تو تقیه کرده، و الا امام جوابش این نبوده. و در اتفاقا جایی بود که میتونست حملش بکنه، قید بزنه، بهش گفت که نه، امام از تو تقیه کرده، که دوباره برگشت به امام سوال کرد، امام توضیح دادش که مورد سوال با هم تفاوت داشت.
اصول دین بود مثلا اینجا؟
نه نه نه، از مسائل حج، اصول دین نبود، از مسائل حج، کفارات حج. استاد
این قید آورده. خواستم عرض کنم که این تو
اتفاقا من معتقدم که اگر اینا اطلاق رو میفهمیدن یه راوی بوده مطلق و مقید رو میفهمیده حتما در روایت مقید سوال میکرده، کما که عرفم اینه. اگر یه روزی من گفتم خون نجسه و اون ظهور کلام من مطلق بود، روز دیگر گفتم خون ماهی پاکه و اون مطلق بود، واقعا سوال میکنه. شما اون روز گفتی که خون نجسه که اون زیاد نکنید، یعنی حکم امور، نه اینکه امام رو تحافظ گفته فرزن، امام یه جا مطلق گفته یه جا مقید. اطلاق و تقیید فی الجمله عرفیست و در کلمات معصومین از حد عرفیت خارج نشده به نظر ما، فی الجمله عرفیست و این عرفیتش. بله این روایاتی که این طور هی رسیده به ما که نگاه میکنیم اطلاق هی دائما با اطلاق رو میبینیم، هی دائما عموم رو میبینیم، بعد هی ناچار میشیم تقیید میزنیم. اگر گفتیم اطلاق یا عموم نداشت دیگه هیچ تنافی نیست، امام هم میشه کاملا یک نفر عرفی در مقام چی؟ محاوره و تکلم. این وجه دومی که گفته شده که سیره اوغلاس، این وجه دوم پیش ما تمامه. بفرمایید. گفتیم نه، اینا اصلا در مقام بیان تشریع نیست، در بیان مقام اصل تشریعه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب حالا اگر سبیل ممیز باشه، میگن آیه چی خورده؟ تقیید خورده. ما گفتیم نه، اصلا اطلاقی نداره که خود قید بخوره، اونا قیدش میزنن. یا فرض کنیم کسی برش، برای مثال میخوام بگم، کسی که برش عسر و حرجی باشه حج، گفتن این آیه قید خورده، گفتیم نه اینجا اطلاق نداره. اونا عمومات و خطابات قرآنی گفتیم اطلاق اصلا نداره. بله اطلاق مقامی ماره کتاب نیست، ماره شارع و معصومینه. شارع خداوند سکوتش وابسته به سکوت معصومینه، یعنی اطلاق مقامی شریعت که میگیم یعنی سکوت مبلغین، سکوت ائمه. بیان و تبلیغ وظیفه امام بوده. نه ببینیم، وقتی ما میگیم اطلاق نداره، اطلاق نداره معناش این نیستش که خاصه، یعنی اجمال داره. از این جهت در روایاتی که بیان بشه هیچ وقت بین مجمل و بیان تعارض نیست، بلکه در واقع بیان اون اجمالاتی است که در اون خطاب بوده. نه اون تخصیصی که میگن تخصیصه، اون استثناست، استثناء تو آیه. تخصیص که میگن تخصیص بالانفصاله، تخصیص منفصل مراده. پس بنابراین این وجه دوم که استدلال به سیره هست تمامه. وجه سوم وجه استدلال به روایاته. بله؟ نه برجم، چون سیره اوغلا ما اصلا در حجیت ظهور به همون مقداری قائلیم که سیره هست. در مباحث آینده میاد دقیقا مقدار حجیت سعتن و زیغن به مقدار سیره است. خدمت شما عرض کنم دلی وجه سوم استدلال به روایات. ما روایات بسیار زیادی داریم که اصحاب را ائمه ارجاع دادن به کتاب سنت، به کتاب و حدیث. سنت یعنی احادیث پیغمبر. ائمه ارجاع میدادن اصحاب را به کتاب و سنت. و اینم شما میدونید که اکثر کتاب و سنت چیه؟ اکثر کتاب و سنت ظهوره. چون کتاب و سنت یک بخشیش مجملاته، یا به تعبیری متشابهاته. معنا نداره که ائمه ارجاع بدن به چی؟ که برین به اون اجمال‌های کتاب و سنت عمل کنیم. یک بخش از کتاب ظهورات، یک بخش از کتاب و حدیث نصوص نس. و ائمه ارجاع دادن به کتاب سنت، روایات بسیار زیادیه. خب پس رجوع به ظهور، رجوع به چیه؟ اخذ به همین مأمورون، به عمل به همین امر ائمه، تبعیت از همین ارشاد ائمه است که ماها رو دائما ارشاد کردن که رجوع کنید به کتاب سنت، از کتاب سنت جدا نشید. پس برای اینکه این امر اطاعت بشه یا انجام بشه، همین اخذ به ظهورها مصداق بشه. از ارجاع ائمه به ظهورات به دلالت عرفیه، التزامیه عرفیه دلالت میکنه بر چی؟ بر حجیت ظهورات. اگر ظهورات حجت نباشد، ارجاع به این ظهورات چه معنا داره؟ خب من رفتم ظهورات خوندم، به چه درد من میخوره اگر اون ظهور بر من حجت نباشه؟ پس به دلالت التزامیه یا عرفیه دلالت میکنه بر حجیت این ظهورات، و ائمه ما را ارجاع دادن به کتاب سنت. کتاب سنت چه ظهورات کتاب سنت، چه نصوص کتاب سنت. ان قلت، خوب دقت کنید. خب این که ائمه ارجاع دادن به کتاب سنت، یعنی به الفاظ کتاب سنت، این خودش مطلقه. این الفاظ کتاب سنت مطلقه، هم شامل ظهورات میشه هم شامل چی؟ نصوص میشه. شما از ظهور استفاده کردین برای حجیت چی؟ ظهور. پس باید حجیت ظهور روایات ائمه قبل از حجیت این اصل ظهور ثابت بشه. این روایات ارجاعیه روایات مطلقه است، اطلاق از افراد ظهوره. بس هم نسی هم باشه، چون این یک امری نیستش که از، یعنی اگر نسی هم داشته باشیم در حجیت به مقدار یک نس ثابت نمیشه، باید به حد تواتر برسه. پس بنابراین شما از این روایات کثیره ارجاع دادین به چی؟ ارجاع دادین به، عکس کردین به ظهور. وقتی عکس کرده باشین به ظهور، در واقع با ظهور اثبات کردین حجیت چی؟ ظهوره. اینم انقلت. این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید، اولا و ثانیا. اولنش دقت کنید، این نصر گویا خوب معنا نشده. نصر در دو جا گفته میشه، یک جا که تصریح بشه، یک جا که قدر متیقن باشه. مثلا اگر امام فرمود یجب اکرام الفقیر العادل، فقیر عادل اکرامش واجبه، الان فقیر عادل نص یا ظاهره؟ نص، چون امام تصریح کرد، گفت یجب و اکرام الفقیر العادل، عادل رو ذکر کرد. خوب دقت کنیم، عادل رو خود متکلم ذکر کرد، گفت یجب اکرام، یا گفت اکرم الفقیر العادل، عادل ذکر کرد. اما یه دفعه نص تصریح نیست، قدر متیقنه. این مثال دقت کنیم، اکرم الفقیر. خب ما میدونیم که فقیر در خارج دو حسه داره، شارع فرموده اکرم الفقیر. فقیر در خارج دو حسه داره، فقیر عادل داریم و فقیر فاسق داریم. خب این عنوان الفقیر نسبت به فقیر فاسق ظاهره یا نسه؟ ظاهره، چون قید عادل توش نیامده. نسبت به فقیر فاسق ظاهره، اما همین عنوان الفقیر نسبت به فقیر عادل نص یا ظاهره؟ این دیگه نصه. چرا؟ چون قدر متیقنه، فقیر از این دو حسه خارج که نیست، هیچ احتمالش نیست که شارع مقدس فقرا فسقره اکرامشون احترامشون واجب بدونه، اما فقرا عدول رو بگه احترامشون واجب نیست. احتمالش فقیر نمیدی. پس نسبت به فقیر و عادل میگیم نسه، قدر متیقن نس حساب میشه، یعنی به عبارت دیگر کن نسه، یعنی باش معامله نس میشه. پس نس تصریح نیست، کن نس هم داریم و اون عبارت از قدر متیقنه. خب حالا برگردیم تطبیقش کنیم در مقام. ائمه ما رو ارجاع دادن به چی؟ به کتاب و حدیث، به کتاب و سنت. ما رو ارجاع دادن به کتاب و سنت. خب در کتاب و سنت عدد ظهور نسبت به عدد نس خیلی خیلی بیشتره، یه عدد خیلی خیلی کوچیک نس در مقابل ظهور، تقریبا قریب به اتفاق الفاظی که در وارد شده در کتاب و سنت ظاهره نه نسه. خب وقتی که اکثر ظاهره، ارجاع امام نسبت به ظهور میشه قدر متیقن، چون اگر بگه فقط شما به نصوص عمل کنید به ظواهر عمل نکنید، اگر مراد امام فقط عمل به نصوص بود، این ارجاع لغوه، چون خیلی کم فایده است یا تقریبا بی فایده است. چون اکثر آیات ما، شما یه آیه رو پیدا کنید، حتی شاید یک آیه رو نتونید پیدا کنید که از همه جهت نصوص باشه، دقت کنید از همه جهاتش نص باشه، شما پیدا نمی‌کنید. حتما تو اون آیه ظهوری داریم ما. مثلا شما اکرم الفقیر دقت کنید، اکرم الفقیر، این اکرم الفقیر چند تا ظهور داره؟ یکیش ظهور در وجوبه، این یک ظهور، ظهورش در وجوب مطلقه، دو ظهور. اکرام ظهور در اطلاق داره، سه ظهور. فقیر ظهور در مطلق داره. فقط در اکرم الفقیر از چهار تا ظهور استفاده شده. پس بنابراین شاید نتونین یه آیه ای رو پیدا کنین، یک روایتی رو پیدا کنین که مطلقا در اون آیه یا در اون روایت چیه؟ مطلقا از ظهوری استفاده نشده باشه. از صدر تا ذیل روایت، از صدر تا ذیل آیه همش نص باشه. این کلق بپس، این قدر متأخرش میشه این ظهورات. این اولا. ثانیا یه نکته دیگه، نکته خیلی خوبیه، میگن ظهور وقتی تکرار نمیشه یسیر و کنس. دقت کنید، ظهور وقتی تکرار میشه میشه کنس. در مثال دقت کنید، اگر مولایی گفت اکرم الفقیر، خب فقیر شامل فاسقم میشه به اطلاقهی، درست؟ این خطاب واجب میکنه اکرام فقیر فاسق رو به ظهور. حالا اگر این مولا در مجالس مختلف و در مجالس متعدد این اکرم الفقیر رو هی تکرار کرد به السنه مختلف، اکرم الفقیر، فلیکرم الفقیر، یجب و اکرام الفقیر، و در هیچ کدوم از این مجالسی که گفت برای فقیر قید نیاورد، حتی یک مورد نگفت یجب اکرام الفقیر العادل، گفته میشه این مطلق که عنوان الفقیره نسبت به چی؟ نسبت به فقیر فاسق یسیر و کنه است. چرا؟ چون در سیره محاوره‌ای عقلا این مستهجنه که شما مطلق ره در جایی که مقید اراده کردی تکرار بکنید، همش تکرار بکنید مطلق ره، و بعد در انتها فقط یک بار ذکر مقید بکنید. برای یه بار مطلق گفتیم خوبه، دو بار مطلق گفتیم خوبه، نه ده بار مطلق بگیم، نه اینکه ده بار مطلق بگیم در انتها یه بار مقید بگیم. این در عرف محاوری عقلایی مستهجنه. پس بنابراین این همه ما روایت داریم در چی؟ در ارجاع به کتاب و سنت، تکرار شده از ائمه، از امام واحد به السنه مختلفه. این نسبت به ظهورات کم نس میشه دیگه، دیگه ظهور نیست. لذا با توجه به این دو نکته این استدلال وجه سوم تمامه. از روایات کثیره که بعیدم نیست در حد تواتر باشه استفاده میشه که ظهورات کتاب و سنت چیه؟ حجت.
برای کسایی که هنوز اون ارضاعات، یعنی همون افراد زمان حضور خود معصومین ارضاعات صادر نشده بود، بر اونها ظهور حجت نبود؟
چرا بر اونها حجت بود؟ ما که داریم استدلال میکنیم، ما استدلال میکنیم، نه که ظهور حجت نیست، بر همه حجته. میگیم یکی از ادله حجیت ظهور این روایاته، بر همه حجت بود. نه، ما گفتیم حجت عمل باید بکنم. ما برای همه، برای اونا حجته. من دارم اثبات میکنم حجیت رو به این روایات. عرض کردیم تکرار شده، حالا نه اینکه تکرار نشده، با توجه به تکراری که شده میگیم اینها شمولش نسبت به ظهور کن نسه. اشکال ما داریم، ما داریم استدلال میکنیم، اونا که استدلال نمی کنن که، زراره که استدلال نمی کنه که، من دارم استدلال میکنم. نه اونجا این روایت مشکل زراره حل نمی کنه، این روایت مشکل ما رو حل میکنه. این دلیل ماست، نه به درد زراره نمی کنه، به درد ما میخوره. حاضا تمام الکلام در جهت اولا، انشاءالله فردا وارد میشیم در اصل بحث فی موضوع حجیت ظهور. الحمدلله رب العالمین.